ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ. به نام آن نایی که بی نای او هر نی بی نواست. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، سلام و درود بر شما. در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های رادیو فرهنگ، شبکه زندگی، از این لحظه من مهدی محمدیان گوینده این بخش به اتفاق سایر دوستان و همکارانم تهیه کننده آقای تسنیمی، ارتباطات و هماهنگی آقای طهمسبی کنار توجه و تأمل شما خواهیم بود به خواسته یزدان تا ساعت 6 صبح فردا. پخش برنامه‌ها رو در نوبت شبانگاهی با برنامه موسیقایی نیستان آغاز می‌کنیم.
صاحبان نغمه‌های ماندگار در نیستان، از رادیو فرهنگ بشنوید.
به نام خداوند یکتا. درود بیکران به شما شنوندگان جان، سلام و عرض ادب. خیلی خوشحالیم که خداوند ما را قابل دونسته که بتوانیم از این رسانه با شما شنوندگان عزیز، ایرانیانی که هر کجای دنیا هستید و علاقه ویژه‌ای به رادیوی محترم فرهنگ دارید، به خصوص برنامه تخصصی موسیقی نیستان که سالهاست توفیق خدمت داریم برای شما، صحبت میکنیم، موسیقی پخش میکنیم، کارشناسان مختلفی میآیند و در پهنه موسیقی ایران و جهان صحبتها و نمونه های ارزنده ای رو پخش میکنند و با هم میشنویم و یاد میگیریم و معلومات موسیقاییمون رو افزون میکنیم. خوبه که طبق روال برنامه‌مون یک تصنیف یا یک آهنگ ترانه بشنویم از نواهای ماندگار موسیقی ملی ایران که در این برنامه با صدای نادر گلچین با عنوان دریا تو بگو که آهنگسازی زنده‌یاد یوسف زمانی است و شعری از عبدالله فاطمی که شهرت به الفت داشت.
از قصه ما از جنبش ما دریا سخنی با ما تو بگو، از آن چه تو را آرد به خروش دریا تو بگو، دریا تو بگو. Yeah.
فرهنگ آوازی برنامه که پیش رو هست که در خدمت جناب آقای علی مؤمنیان هستیم، از خوانندگان خوب روزگارمون که آثاری رو با مضامین عرفانی و موسیقی دستگاهی در فرهنگ شفاهی و شنیداری خودمون آشنایی بهش داریم و در جشنواره بین المللی موسیقی فجر اثری رو که ایشان خواندند حائز اهمیت قرار گرفت، در بین شورای داوری و انتخاب و جایزه باربد رو هم از آن خودشون کردن. آقای مؤمنیان سلام، درود و احترام.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب استاد مهدوی و شنوندگان فرهیخته برنامه نیستان. جلسه گذشته در خصوص آسیب‌های آواز صحبت کردم، سه مورد رو شمردم: کم توجهی به مکاتب و شیوه ها، کم توجهی به شعر و مطالب رو عرض کردم و ذوق و سلیقه فطری که مسئله عرض کردم جامعه شناسانه هستش که راجع به این قضیه صحبتی ندارم. بله. در خصوص مکاتب و شیوه ها در حیطه کاری که من کردم در خصوص مکتب اصفهان یا شیوه اصفهان نمونه هایی رو عرض کردم، از خوانندگان کلیات رو عرض کردم در حقیقت، که امشب جزئی تر به این مطالب میپردازم. از درویش حسن اصفهانی خواننده دوره صفویه به این ور، خوانندگانی اسم برده شدن که در عرض کردم جلسه گذشته در کتاب استاد جلال‌الدین همایی هست: درویش حسن اصفهانی، میرزا حسن خاکی، میرزا ابراهیم خاکی معروف به خاکی کوچک، ابراهیم آقاباشی، عیسی آقاباشی، حسین قلی اصفهانی، مرحوم نایب است‌الله، مرحوم سید رحیم اصفهانی، تا برسه به مرحوم تاج اصفهانی که هم دوره آقای جلال‌الدین همایی بودن که قید شده در کتابشون. اولین شخصی که ما ازشون اثری داریم که میتونیم راجع بهش صحبت کنیم مرحوم سید رحیم اصفهانیه. یک صفحه از ایشون وجود داره، البته جدیداً شایع است که صفحات جدیدی در اروپا از ایشون پیدا شده، حالا جدید به این معنا که تا حالا شنیده نشده بوده، نمیدونم این شایعه چقدر حقیقت داشته باشه. یک صفحه از سید رحیم وجود داره و بعد از سید رحیم شاگرد غیر مستقیمش مرحوم طاهرزاده که اصالتاً اصفهانی نبوده ولی از جدش در اصفهان زندگی میکردن و پدرش و خودش، و بسیاری آواز از ایشون ضبط شده که ما میتونیم به اون آواز استناد کنیم. طاهرزاده شاگرد غیر مستقیم سید رحیم اصفهانی بوده، بسیار بسیار خواننده تجددگرا و خوش‌ذوق، با صدای خیلی خوب، توجه بسیاری به ادوات تحریر داره و شعر. ظاهراً این چیزی که من از اساتید در اصفهان شنیدم خیلی هم کپی می‌کرده، خیلی تحت تاثیر سید رحیم بوده و شاید اینکه سید رحیم به عنوان شاگرد نپذیرفته طاهرزاده را شاید به این دلیل بوده که عین اون می‌خونه و خیلی هم خوب می‌خونه. و دو شاگرد مستقیم سید رحیم، مرحوم جلال تاج اصفهانی و مرحوم ادیب خانساری، اینها اساتیدی هستن که ما از این به بعد ضبط شده ازشون صدا داریم. مرحوم سید رحیم دو خواننده، اینو باید حتما بگم، دو خواننده هم نسل داشته که بسیار بسیار خوب میخوندن، یکی مرحوم میرزا حسین ساعت‌ساز معروف به خضوعی که اینطور که تو کتب نوشته شده استاد مرکب‌خوانی بوده ظاهرا، و میرزا حبیب اصفهانی معروف به حبیب شاطرهاجی که ظاهراً خیلی گرم خون بوده، خیلی دلنشین آواز میخونده، و آقای ادیب خونساری بسیار تحت تأثیر ایشون بوده و شاگرد ایشون بوده. استاد تاج اصفهانی و استاد ادیب خونساری هر دو علاوه بر سید رحیم محضر میرزا حسین ساعت‌ساز و میرزا حبیب اصفهانی رو درک کردن و از اونا تأثیر گرفتن، به خصوص ادیب خونساری از حبیب شاطرهاجی بسیار تأثیر گرفت. حتی خواننده نسل بعد از ادیب محمودی خونساری هم در مطالبی که گفته شده مشخصه که از حبیب تأثیر گرفته و آوازهاش تحت تأثیر اون بوده. یک اتفاقی در آواز از طاهرزاده به بعد افتاده. اینکه آقای دکتر عمومی خدا رحمتشون کنه میفرمودن مدال افتخار آواز بر سینه طاهرزاده است، چون واقعا نقطه عطف آواز ایرانه. مرحوم طاهرزاده ادوات تحریر رو از نسل قبلش تأثیر نگرفته و عوض کرد و به شدت به شعر توجه داشته و بسیار ظریف آواز میخونده و خیلی تنازانه آواز میخونده. نمونه های صوتیش هست، همایون معروفی که ازش هست، دل 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 داد یا خدا چه غمزه بی کلاهی کاسمان کلاه من است یا که شنوندگان میتونن بشنون با صدای خودشون، بسیار زیبا وجود داره و در دسترس هست.
شما هم زیبا اجرا کردی، چقدر گرم و نرم و رسا و شنیدنی.
متشکرم. بعد از طاهرزاده آواز یک جهش بسیار بسیار درخشانی داشته و بعد از اون خوانندگان نسل بعد، ادیب خانساری و جلال تاج اصفهانی شانس داشتن که در تهران ضبط صفحه داشته باشن، دوره ضبط صفحات پولیفونه و اون آوازهای بی‌نظیر رو خوندن. یک اتفاقی هم در نسل بعد از طاهرزاده افتاده، حالا از همایون مثال زدم، همین همایون رو میشه مقایسه کرد بین سبک و شیوه طاهرزاده با سبک و شیوه جلال تاج اصفهانی که هر دو شاگردان یک معلمن ولی با یک نسل فاصله، که چه تأثیری گرفته و چقدر ابداع درش وجود داره. یعنی یک پله بالاتر، دکلماسیون در شعر، متفاوت بودن تحریرها، دوری از تحریرهای تسلسلی که طاهرزاده درش بسیار بسیار استاده، تحریرهای زیر و رو که معروفه و طاهرزاده درش خیلی استاده، و تاج اصفهانی یک مرتبه بالاتر برده با شیوه و سبکی ارائه داده که انشالله در خصوصش صحبت میکنه.
درود و سپاس و در اینجا با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون. خداحافظی میکنم بنده هم با شما و شنوندگان عزیز برنامه نیستان.
از رادیو فرهنگ بشنوید.
نیستان.
همچنان شنونده نیستان هستید. میرسیم به برنامکی که عنوانش از شاهکارهای پایور. در خدمت هنرمند گرامی جناب آقای علی صمدپور هستیم، آهنگساز و نوازنده و مدیر خانه پایور. آقای صمدپور سلام و درود و احترام، خوش آمدید به نیستان.
سلام متقابل به شما و شنوندگان گرامی.
امشب چه میشنویم از شما؟
در ادامه معرفی هنگام می که پخش شد، من باید به عرضتون برسونم که خب این گروه نوازی ها زیادن و ما داریم شاهکارهای اینها رو جدا میکنیم و منتشر میکنیم. گروه نوازی دیگه ای که امشب میخواییم راجع به صحبت بکنیم راز و نیاز هست. راز و نیاز قطعه بسیار منحصر به فردیه، از این جهت که یک گروه نوازی طولانیه، در شور و حالتهای مختلفی رو گروه تجربه میکنه با اجرای این. بخشهایی از ردیف ما درش میشنویم، همینطور تنوع وزن و ریتم در این قطعه خیلی زیاد هست و حسابی گروه رو به چالش میکشه برای اجرا. و در انتها خیلی جالبه که پایور نهایتاً به یک تم محلی به تم رشید خان میرسه توی این قطعه و این خیلی
موضوع محلی میشه. بله
بله، این خیلی جالبه. و خب این کتاب حاوی مطالعه دستنویسای پایوره و همینطور که در برنامه قبل گفتم بخش های سازو که پایور نوشته ما کنار هم گذاشتیم، ویرایش کردیم و به شکل پارتیتور در واقع منتشر میشه و همینطور بخش ها برای هر ساز جداگانه در انتهای کتاب اومده. و دستنویس های پایور هم بعد از انتشار کتاب روی سایت خانه پایور قابل دسترسیه که حسابی دانشجوها و نوازنده ها میتونن برن و ازش استفاده بکنن.
خیلی امکان خوبیه. ما در گذشته اگر اینها رو می‌خواستیم دسترسی پیدا بکنیم کلی مکافات داشتیم و بعد از سالها شاید به دست نمی آوردیم بالاخره، ولی این فعالیتی که در خانه پایور شده ستودنیه. نمونه داریم بشنویم یا اینکه ادامه میدید صحبتتون؟
خواهش میکنم. همچنین یک کاری که از فکر میکنم شنیدنش خالی از لطف نباشه اینه که ما با یک گروه اینا رو در حال اجرا هستیم، میتونیم به اجرای گروهی که در کنار خانه پایور این قطعه رو زدن گوش بکنیم اگه موافق باشید.
بله. خیلی خوب آقای سمنطور، همچنان داریم این قطعه زیبا رو میشنویم، توضیحات تکمیلی شما رو هم داشته باشیم.
خواهش میکنم. وقتی به دستنویسای آقای پایبند مراجعه میکنیم حاوی خیلی نکات تاریخی جالبی هستن. من دعوت میکنم که تمام علاقمندان به اینها مراجعه بکنن و اینها رو ببینن، به خاطر اینکه میبینیم که آقای پایور برای اینکه به سرپرستی گروه مسلط باشه، غیر از اینکه بخش ها رو نوشته و ثبت کرده، هر بار یک ویرایش هایی هم اینا رو کرده و این ویرایش ها با خط خوردگی نیست، همه اینا با بسله و پینه است. یعنی اینکه یک تکه کاغذهای کوچیکی رو برداشتن، میزانی رو تغییر دادن و بعد چسبوندن سر جایی که باید باشه از جاهای قبل. برای همین ویرایش اینها مقداری کار سخت و مشکلیه و باید دائما با اجراهای متفاوتی که از این قطعات وجود داره چک بشه و ما دائما اینها رو نگاه بکنیم، گوش بکنیم و مقایسه بکنیم. همچنین تعداد اجراها چون زیاد هست، روایت های گوناگونی هم توی ثبت های آقای پایبر هست، مثل اینکه گاهی از شور سل، گاهی اوقات از شور لاه و اینا، خب باید همه با هم هماهنگ بشه.
خیلی خوب، سپاس. همچنان داریم این موسیقی زیبا رو میشنویم و با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
نوبت رسید به پخش برنامه که عنوانش از سازشناسی، که در محضر هنرمند گرامی سرکار خانم فاطمه کاهه، کارشناس ارشد موسیقی هستیم، که در رابطه با سازهایی که کمتر شناخته شده هستند یا دورانی به فراموشی سپرده شده بودند یا به عبارتی کمتر به کار گرفته شدند در سرزمین عزیزمون ایران و همشون هم ریشه ایرانی داشته و دارند و امروزه دیگه شناخته شده هستند، از زبان ایشون میشنویم مختصات فنی، نوازندگان و آنچه که به محتوای این موضوع میپردازه ایشان برای ما خواهند گفت. خانم کاهه سلام، درود احترام، خوش آمدید به نیستان.
درود و ادب خدمت جناب مهدوی و مخاطبان هنردوست رادیو فرهنگ برنامه نیستان. همطور که شما فرمودین میخواییم در مورد سازهایی صحبت کنیم که پیشینه کاملا ایرانی دارن، اما ممکنه بعضی از این سازها رو ما با نام ایرانیشون زیاد نشناسیم و فکر کنیم که این ساز ریشه عربی یا اروپایی یا ترکی داره. به طور مثال در این برنامه که میخوام در مورد ساز چنگ ایرانی صحبت کنم، خب ما در سالهای اخیر این ساز رو بیشتر با اسم انگلیسیش هارپ دیدیم که وارد وارد ایران شده و در سبک هارپ نوازی کلاسیک. ولی ما باید بدونیم که ساز چنگ در واقع ساز باستانی ایرانی هست. اگه موافق باشین یه نگاهی کنیم به پیشینه تاریخی چنگ در ایران. ما اولین نشونه های ساز چنگ رو میتونیم در چنگ چوغازنبیل که پیشینش به 6000 سال پیش برمیگرده ببینیم. در تمدن ایلامی و بین و نهرین در شوش، اور، سومر ما نقش برجسته هایی داریم از زنانی که در حال نواختن چنگ هستند. چنگ در دوران باستان در دوره هخامنشیان و ساسانیان هم در جشنها و آیینها جایگاه ویژه‌ای داشته. در دوره ساسانی یکی از هنرمندان دوره ساسانی باربد، آثاری که به باربد منسوب شده معمولاً ما توش اشاره‌ای به چنگ داریم. حتی در ظرف‌ها و نقش برجسته‌هایی که روی جام‌های نقره ساسانی هست کتاب امروز مونده، ما نقش چنگ رو روی اونها می‌بینیم. حالا یه نگاهی کنیم به حضور چنگ در نقاشی و ادبیات کهن. ما در نقاشی‌هایی که از نسخه‌های خطی کتاب‌های مثل شاهنامه فردوسی، خمسه نظامی مونده، همیشه دیدیم زنان و مردانی که در حال نواختن چنگ هستند. تو نگارگری‌های صفوی هم این ادامه داره. جلوتر که میایم به ادبیات کلاسیک میرسیم و ما دوباره چنگ رو در اشعار حافظ، سعدی، خیام و فردوسی میتونیم ببینیم. به دور گل منشین بی شراب و شاهد و چنگ که همچون روز بقا هفته‌ای بود معدود. مثلا این در یکی از غزل‌های حافظ بود و در بسیاری ابیات دیگه ما چنگ رو در کنار سازهای دیگه میشنویم. در واقع به نوعی میشه گفت چنگ در فرهنگ موسیقایی ما نقش عرفانی و آسمانی داشته. حالا این چنگ بعد از یه دوره در واقع توی ایران به افول رفت. میتونیم از دلایلش دشواری حمل و نقل ساز رو عنوان کنیم. ساز بزرگی بود، هم در حمل و نقل سخت بود که در آینده جای خودش رو به سازهای کوچیکتری داد و هم فقدان سیستم آموزشی. اما خوشبختانه در سالهای اخیر افرادی مثل جناب آقای سیف الله شکری کمک‌های شایانی به تمدن موسیقایی ما کردند و به طور مثال خانم رابعه زن از پژوهشگرانی هستند که پژوهش‌های زیادی در زمینه سازهای تمدن کهن ما کردند و به کمک آقای سیف الله شکری تونستن انواعی از چنگ‌های باستانی ما رو بازسازی کنند. یکی از این چنگ‌ها که امروز من نمونه ای از صدای این چنگ برای شنوندگانمون آوردم، چنگ ارجان هست که این چنگ به 1400 سال قبل از میلاد مسیح برمیگرده که با پژوهش‌هایی که خانم رابعه زند کردن به کمک آقای شکری، این چنگ ها انواعیشون از چنگ های باستانی مثل همون چنگ چوغامیش یا چنگ ارجان دوباره بازسازی شدن و نمونه صوتیشو الان میشنویم. چیزی که دوست دارم در مورد این چنگ بگم صدای بسیار زیبای این چنگه. اگر بخوام در مورد ظاهر این ساز صحبت کنم، ظاهر ساز در واقع مثل یک جامه و قسمت پایینی که روی پای نوازنده قرار میگیره قسمتیه که پوستی هست و قسمت بالای ساز ذهنی. در نتیجه موقع نوازندگی ساز به طرز عجیبی و باور نکردنی برای دوستانی که الان صدای ساز رو میشنون و ظاهرش رو نمیبینن، ما فکر میکنیم که دو یا سه نوازنده همزمان دارن دو یا سه ساز رو میزنن. یعنی از اواسط فایل صوتی که ما میشنویم ساز دوم و سوم فکر میکنیم و